6:30 عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز یک شنبه در اکثریت کشورهای اسلامی روز اول عید قربان است، اما طالبان در افغانستان فردا دوشنبه را روز اول عید اعلان کردند. این در حالی است که بر اساس اعلان عربستان سعودی دیروز شنبه روز عرفه بود و حاجیان در تپه عرفات جمع شده بودند. عربستان سعودی هفته گذشته اعلان کرد که روز شنبه عرفه و روز یک شنبه روز اول عید قربان است. مراسم حج امسال به روز جمعه 25 جوزا در مکه مکرمه آغاز شد. از افغانستان حدود 30,000 نفر برای اشتراک در این مراسم به عربستان سعودی رفتند. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هیئت این گروه در نشست سوم دوحه اشتراک می کند. ذبیح الله مجاهد امروز به طلوع نیوز گفت که حکومت طالبان اشتراک در این نشست را به نفع افغانستان می داند. مجاهد افزوده است که ترکیب هیئت طالبان بعداً اعلام خواهد شد. قرار است نشست سوم دوحه با اشتراک عمدتاً نمایندگان خاص کشورها به میزبانی ملل متحد در 3 جون و 1 جولای برگزار شود. پلیس میگوید که 4 مسافر در انفجار بم کنار سرک در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد امروز یک شنبه در منطقه ناآرام کرم رخ داده است. مقام‌های پلیس و اداره نجات و امداد بر رادیو مشال گفتند که قربانیان اعضای یک خانواده اند. مسئولیت انفجار را هیچ گروهی هنوز به دوش نگرفته است. اردوی اسرائیل امروز یک شنبه آنچه را وقفه تکتیکی روزانه در عملیات تهاجمیش در جنوب غزه می خواند اعلان کرد تا زمینه برای انتقال بیشتر کمک‌های بشری مساعد شود. بر اساس اعلام اردوی اسرائیل، این وقفه در رفح تا اطلاع بعدی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 7 شام ادامه خواهد یافت. از جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندروی حماس که توسط امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود بیش از 8 ماه می گذرد. گزارش رسانه دولتی روسیه می گوید گروگانگیری در یک توقیفخانه در جنوب این کشور با یورش قوای امنیتی به آنجا پایان یافت. ریا نووستی به نقل از اداره زندان فدرال روسیه امروز گزارش داد که به گروگانها آسیبی نرسیده است. بر اساس گزارش گروگانگیران از بین برده شدند، اما شمار از رسانه های محلی گزارش دادند که برخی از آنان کشته شدند. پیش از این گزارش شده بود که 6 زندانی 2 تن از کارمندان توقیفخانه را در منطقه روستوف گروگان گرفتند. این زندانیان متهم به فعالیت‌های تروریستی تقاضا کرده بودند که برایشان یک موتر و زمینه عبور مسون فراهم شود. در گزارش آمده بود که شمار از این افراد با گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش ارتباط دارند. داعش در سالهای اخیر مسئولیت شمار از حملات را در روسیه از جمله حمله پرتلفات در حومه مسکو را پذیرفته است. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت، استرالیا امروز با تفاوت 5 ویکت اسکاتلند را شکست داد و زمینه راهیابی انگلستان به مرحله 8 تیم برتر فراهم شد. پیش از این نامیبیا با تفاوت 41 دوش شب گذشته از انگلستان شکست خورد. تیم‌های پاکستان و آیرلند ساعت 7 شام امروز با وقت افغانستان به مسافه هم می‌روند. پیروزی تیم کرکت پاکستان در این بازی برای رایافتن این تیم به مرحله 8 تیم برتر تأثیر ندارد، زیرا پاکستان پس از شکست در برابر امریکا از صعود به این مرحله بازمانده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت طالبان در نشست سوم دوحه اشتراک می کند.
امارت اسلامی افغانستان انشاءالله در نشست آینده دوحه اشتراک دارد. آنجا از موقف خود و موضع افغانستان بحث و گفتگو می کند.
کمپاین ملی برای آموزش دختران، منع دختران از آموزش را حمله مستقیم به آینده نصف از نفوس افغانستان می داند.
تصفیلاتانوزم سرنوشت تحصیل بنوان معلوم نیست. تقاضای ما از نظام حاکم بر افغانستان نیست که یک بار دیگه بر ما اجازه دست تحصیل بکن.
برخی خانواده ها میگویند که برای عید آمادگی ندارند.
ما متقاعدین هستیم، ما نان خوردن خود در خانه نداریم. اولادای ما در چپلک کنه، در لباس کنه میگردن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در نشست سوم دوحه اشتراک میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید این تصمیم بعد از بررسی آجندای نشست گرفته شده. این در حال است که سازمان های حقوق بشر از دعوت طالبان به این نشست انتقاد کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حکومت طالبان اعلام کرده که در نشست سوم دوحه که قرار است در 30 ماه جاری میلادی تا اول جولای به میزبانی ملل متحد برگزار شود شرکت میکند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود نوشته است که بر اساس آجندا و ترکیبی که در نتیجه دو ماه مذاکره با ملل متحد با آنان شریک ساخته شده، در نشست سوم دوحه به گونه اصولی شرکت خواهند کرد. او افزوده که در صورت تغییر آجندا و ترکیب نشست، در تصمیم آنان نیز تغییر خواهد آمد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در صحبت با برخی از رسانه‌ها گفته است که آنان بعد از بررسی آجندای این نشست تصمیم گرفتند هیئت خود را به این نشست بفرستند. او در یک کلیپ صوتی که به برخی رسانه‌ها فرستاده گفته است:
افغانستان اسلامی امارت به ان شاء الله دوحه
امارت اسلامی افغانستان ان شاء الله در نشست آینده دوحه اشتراک دارد. آنجا از موقف خود و موضوع افغانستان بحث و گفتگو می‌کند و ان شاء الله این نشست به نفع افغانستان است.
مجاهد گفته است که ترکیب هیئتشان برای شرکت در نشست سوم دوحه به زودی اعلان خواهد شد. شماری از دختران محروم از حق تحصیل و فعالان حقوق زنان میگویند هیچ نشستی که در آن حقوق از دست رفته زنان و دختران تامین نشود به نفع آنان نخواهد بود. یک دختر محروم از تحصیل در شهر کابل به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت:
باید در نشست دوحه این موضوع بالاش بحث شود و باید حقوق زنا به پس داده شود و این باید مهمترین بحث این نشست باید باشد، به خاطر که سالها شد که حق و حقوق تمام دخترها گرفته شده است. نباید ادامه داده شود، باید نقطه پایان به این ظلم و ستم داده شود.
فاطمه فعال حقوق زنان و مسئول یک مکتب خصوصی آنلاین هم همین خواست را مطرح می کند:
اگر سازمان ملل و کشورهایی که بیشتر تاثیرگذار هستند در سازمان ملل، اینا بیاین واقعا خواستشان عملی از گروه حاکم در افغانستان بخواین که دختران حق تحصیل دارن، حق کار دارن، خب مطمئنن به یک نتیجه دست پیدا میکنن.
این در حالی است که پیش از این دعوت رسمی ملل متحد از طالبان برای شرکت در نشست سوم دوحه واکنش‌های شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. آنان تأکید کرده بودند که در این نشست باید زنان افغانستان و نمایندگان واقعی آنان اشتراک کنند و به گفتگو درباره نقض حقوق زنان و ممنوعیت‌ها در برابر آنان از سوی حکومت طالبان اولویت داده شود. همچنان حدود 10 روز پیش شماری از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در یک نامه از شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان خواسته بودند که موضوع حقوق زنان افغان محور بحث‌های نشست سوم دوحه باشد. این نگرانی‌ها و انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفته بود موضوعات حقوق بشری و حقوق زنان افغان در رأس بحث‌های نشست سوم دوحه است. حکومت طالبان در نشست اول دوحه در ماه می سال گذشته و نشست دوم دوحه که در ماه فوریه سال روان میلادی برگزار شده بود به دلیل آنچه که پذیرفته نشدن شرطهایش عنوان کرد شرکت نکرده بود.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان میگوید که در نشست سوم دوحه اشتراک میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این تصمیم بعد از بررسی آجندای نشست گرفته شده است. در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که این تصمیم طالبان را از لحاظ سیاسی چگونه ارزیابی میکنند و ای در پاسخ چنین گفت:
فکر میکنم طالبان مجبور شدند که سهم بگیرن به خاطر خودشان همیشه درخواست تعامل با جامعه بین‌المللی میکنن و اگر نمیرفتن خب باز همو دایه خودشان نمیشد. ملل متحد یه طور ترتیب میگیره که یک روز طالبان رو میبینه، یک روز دیگه جامعه مدنی رو میبینه. جامعه مدنی و زنها و اینا میباشن اما در مجلس طالبان هم میباشن دیگه. ملل متحد مجبور است که همین دو خط موازی رو تعقیب کنه. اگنی باز منشور خود ملل متحد چی شد؟
تشکر بسیار زیاد. یک موضوعی که مطرح میشه او تعیین نماینده خاص برای افغانستان است که طالبان در گذشته با این موضوع مخالفت داشتند. اگر طالبان بار دیگر مخالفت کنند، ما به کدام یک سیناریو روبرو خواهیم شد؟
خوب مخالفت میکنن طالبان، باز ملل متحد کاری که میتونه که مثلا کار روزه و تانبایور کوتاه‌تر کنه، یک آدم دیگر را مقرر کنه و دستور کار از او را کلانتر بسازه، کوره یک قن نماینده خاص هم بسازه. یعنی پیش ملل متحد آپشن ها بسیار زیاد است که چی کنه که امو نسخه که شورای امنیت به سرمنشی داده و باید اجرا شود. سرمنشی ملل متحد بر شورای امنیت باید که نسخش اجرا کنه و شورای امنیت قطعا نامه داده که باید یک نماینده تعیین شود. پس طالبا بگویند که نمیشه، اما ملل متحد بیروکراسی خود باید تعیین کنه و یکی از راه‌هایش، چون طالبان همیشه گفتن که روزا با آتوم بایوا بسیار خوب است، اما ملل متحد یک بیروکراسی است، کار از او را میتونن کوتاه‌تر کنن و عوض از او یک آدم را تعیین کنن که بگوین که این نماینده خاص هم است و هم کار، یعنی هم کار بازدید و آمریت یونا ما را میکنن، هر دوش میتونه در یک کار بکنه. یعنی آپشن ها بسیار زیاد است. به هر صورت طالبان باید نماینده را قبول کنند، مجبور نیستن گپایش قبول کنن، میتونن طالبا حرفای خود داشته باشن، نماینده حرفای خود داشته باشن.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب، آیا فکر میکنین که کشورهای منطقه نقش داشته در این تصمیم طالبان؟ مثلا ملاقات اخیر رهبران طالبان، مقامات ارشدشان در ابوظبی و پیش از این اظهارات وزیر خارجه قطر بوده که طالبان را تشویق کرده که در نشست شرکت کنند.
حتما قطر خوب بسیار کوشش میکنه، نه تنها در مسئله افغانستان، در مسئله فلسطین هم، که نشان بده که یک نقش مثبت بازی میکنه و اگر طالبان نمی آمدن در قطر یک ناکامی بود، به خاطر که از 12 سال به این طرف دفتر سیاسی طالبان تمویل میکنه در اونجا. باید است که طالبان قطر یک موفقیت نشان بده. و ابوظبی شاید مسئله استخباراتی بوده باشه که وقتی که آقای حقانی اونجا رفت، شاید مسئله راجع به رهایی گروگان‌های آمریکایی باشه پیش از انتخابات آمریکا.
حالا که می‌بینیم طالبان گفته که در این نشست اشتراک می‌کنن و همچنین نماینده‌های از جامعه مدنی افغانستان، شما وضعیت افغانستان بعد از نشست دوحه چطور می‌بینید؟
خب چیزی که طالبان می‌خواستن که با سرمنشی ملل متحد روبرو شود. ملل متحد این رقم حل کرد که سرمنشی ملل متحد هیچ نمیای خودش، امو روزمرید کارلور روان میکنه که او چند وقت پیش کابل رفته بود، طالبان هم ملاقات کرد. یعنی طالبان چیز نو به دست نمیارن، به رسمیت شناخته شدن به دست نمیارن، ولی در یک میز مقابل جامعه بنگالی میشینن مثل که در کابل میشینن و جامعه مدنی هم چندان چیز به دست نمیاره، به خاطر که ملل متحد نمیتونه که یک تغییر کلان در افغانستان بیاره، اما تنها اینمی فشار میتونه بیاره و ملل متحد جامعه مدنی را در قطر دعوت میکنم، اعضای ملل متحد و کشورهای مختلف که همین چیز میخواهند که جامعه مدنی یک نقش داشته باشه، اونا هم میباشن، اما در اون مجلس باز طالبان نمی، یعنی بسیار تغییر کلان در دوحه دیده نمیشه.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمپاین ملی برای آموزش دختران و کمیته صلح و بازسازی افغانستان میگویند که ادامه ممنوعیت تحصیل دختران حمله مستقیم به آینده نیمه از نفوس افغانستان است. این سازمان ها در اعلامیه‌ای که پس از نشست مشترک روز شنبهشان در برلین نشر کردند، گفتند که محرومیت از حق آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نه تنها که مانع رشد فردی آنها می شود، بلکه به ساختار اقتصادی و اجتماعی کل کشور آسیب می رساند. در این حال شماره از دختران محروم از آموزش می گویند که ادامه محدودیت های آموزشی دختران آینده افغانستان را تاریک می سازد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
کمپاین ملی برای آموزش دختران و کمیته صلح و بازسازی افغانستان ادامه ممنوعیت آموزش دختران را حمله مستقیم به آینده نیمه از جمعیت افغانستان خواندند. این سازمان ها در اعلامیه‌ای که در پیوند به نشست مشترک روز شنبه ایشان در برلین جرمنی نشر کردند، گفتند که میلیون ها دختر در افغانستان به گونه سیستماتیک از آموزش که حق اولیه ایشان است محروم هستند و این نه تنها مانع رشد فردی آنها می شود، بلکه به ساختار اقتصادی و اجتماعی کل کشور آسیب می رساند. هدف از برگزاری این نشست که به مناسبت 1000 روزگی ممنوعیت آموزشی دختران برگزار شده، بررسی مشکلات آموزشی دختران در افغانستان و بحث بر سر راه حل های آن عنوان شده است. بر اساس این اعلامیه، دیگر از این محرومیت نباید به عنوان ظلم یاد شده تحمل شود و افغان ها باید متحد شوند و تلاش های خود را در این رابطه گسترش داده و تا زمانی که هر دختر در افغانستان فرصت یادگیری و رشد در یک محیط امن را پیدا کند ادامه دهند. همزمان شبانه بسیج راسخ، مؤسس مکتب صلح در رواندا، در اعلامیه در خصوص محرومیت 1000 روزه دختران بالاتر از صنف ششم این وضعیت را وحشتناک توصیف کرده است. او روز شنبه در صفحه اکس خود بر تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه آموزش برای دختران افغان تاکید کرده است. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش هم میگویند که ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران آینده افغانستان را تاریک می‌سازد و جبران نخواهد شد. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه تانوز هم سرنوشت تحصیل بنوان معلوم نیست. تقاضای ما از نظام حاکم بر افغانستان نیست که یک بار دیگه بر ما اجازه درس و تحصیل بدن تا اینکه ما هم یک آینده روشن برای خود بسازیم و هم به کشور خود خدمت کنیم. بسته شدن مکاتب و پهنتونا یک عمل جبران ناشدنی است.
متاسفانه اگر مکاتب و دانشگاه ها باز نشود، آینده افغانستان جز تاریکی و سیاهی چیز دیگه نخواهد بود، چون همی چند سال را که دختران افغانستان از درس و تعلیم دور بودن، مطمئنن که یک زمان بسیار زیادی ضایع شده و هیچ حکومت و هیچ قدرتی نمیتونه این زمان جبران بکنه برای ما.
بیش از این نیز شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان حق آموزش نیز زیانهای محرومیت 1000 روزه دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در افغانستان جبران ناپذیر خوانده و تاکید کردند که برای لغو این محدودیت‌ها بر حکومت طالبان فشار لازم وارد شود. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر فعالیت اجتماعی زنان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را در مکتب‌ها و تحصیل آنان را در پوهنتون‌ها و دیگر مرکزهای آموزشی ممنوع کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. انتظار می رود که مشاور امنیت ملی قصر سفید با صدر اعظم قطر درباره آتش بس در غزه امروز در سوئیس بار دیگر گفتگو کند. قطر و مصر در ماهای اخیر برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه میانجیگری می کنند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در سوئیس صحبت کوتاه داشته و امروز بار دیگر با او در مورد آتش بس در غزه گفتگو خواهد کرد. سالیوان در حاشیه نشست صلح اوکراین در سوئیس به خبرنگاران به روز شنبه گفت که قطر و مصر می خواهند در زمینه پیشبرد طرح آتش بس در غزه با گروه تندرو حماس صحبت کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طرح 3 مرحله ای آتش بس در غزه را در 11 جوزا در قصر سفید اعلام کرد. حماس گفته که با این طرح موافق است. در همین حال مقامات ایالات متحده میگویند که حماس در پاسخ به پیشنهاد آتش بس در غزه تغییرات متعددی را پیشنهاد کرده. اسرائیل گفته که حماس عناصر کلیدی این طرح را رد کرده است. مشاور امنیت ملی قصر سفید به روز شنبه تاکید کرد که مقام‌های آمریکایی پاسخ حماس را به طور دقیق بررسی کردند. سالیوان گفت فکر می‌کند که برخی از اصلاحات خلاف توقع نیست و قابل مدیریت است، اما به گفته او برخی موارد با طرح ارائه شده توسط رئیس جمهور بایدن و هم با آنچه که شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار داد سازگار نیست. قطر و مصر در ماه‌های اخیر بین اسرائیل و گروه تندروی حماس نقش میانجی را ایفا کرده و برای رهایی بیش از 100 گروگان در غزه تلاش کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه هفته گذشته 21 جوزا قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده در حمایت از طرح ارائه شده توسط جو بایدن برای آتش‌بس در غزه را با 14 رأی موافق تصویب کرد. در این طرح برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها در بدل رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل به صورت مرحله‌ای مطرح شده تا در نهایت منجر به پایان دائمی جنگ در غزه شود. مرحله اول این طرح آتش‌بس که گفته شده است به مدت 6 هفته ادامه خواهد یافت، شامل آتش‌بس کامل، خروج نیروهای اسرائیل از مناطق پرجمعیت غزه، آزادی تعداد از گروگان‌ها از جمله زنان، سالمندان و زخمی‌ها در بدل آزادی صدها زندانی فلسطینی شامل است. از جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندروی حماس بیش از 8 ماه می‌گذرد.
بیشتر از خبر.
در حالی که امروز یک شنبه روز اول عید قربان در اکثریت کشورهای اسلامی است، اما حکومت طالبان در افغانستان دوشنبه را روز اول عید قربان اعلان کرده. شمار از افغانها در ولایت‌های مختلف می‌گویند که به علت‌های مختلف از جمله بلند بودن قیمت مواشی و مشکلات اقتصادی آمادگی زیاد برای عید نگرفتند. برخی از فروشندگان مواشی و دکانداران میوه خشک هم مشکل اقتصادی مردم را تایید می‌کنند و می‌گویند که این مسئله بالای فروشاتشان تأثیر منفی گذاشته است. در این گزارش بیشتر به وضعیت بازارهای خرید و فروش مواشی و میوه خشک پرداخته شده.
اینجا یکی از بازارهای فروش مواشی در منطقه 500 فامیلی شهر کابل است. فروشندگان و خریداران در این بازار مشغول خرید و فروشند، اما ظاهرا همه ناراضی. فروشندگان از سردی بازار شکایت دارند و خریداران هم از بلند بودن قیمت ها. میرزا احمد که با دوستانش به این بازار آمده است میگوید تصمیم داشت تا یک گوسفند بخرد، اما میگوید با دلیل بلند بودن قیمت ها با دوستانش یک گاو را به گونه مشترک خریداری کردند. او به رادیو آزادی گفت
اینجا دانخواش آمدیم، مالا را دیدیم، گوسفندا قیمت بود، مالا قیمت شد. این سال مجبور شدیم که یک چند نفر شریک شیم دگاو یا گاو بخریم. همون یک گاو که مناسب حال است به 60,000 65,000 قیمتش رسیده. بی‌روزگاریش مردم نمیتونه مال بخره.
اما مسعود باشنده ننگرهار در شرق افغانستان که وضعیت اقتصادیش خوب نیست میگوید اصلا توان خرید مواشی را ندارد تا قربانی کند.
قربانی توان نلرو.
توان قربانی کردن را ندارم. من حتی توان کرایه خانه و پرداخت بل برق را ندارم. یک مال ضعیف به 8,000 و 10,000 افغانی است. باور کنید که امسال توان خرید لباس و کفش را ندارم که بخرم.
مشتاق یکی از مالداران که مواشیش را برای فروش به بازار ولایت پروان آورده است میگوید در این امسال خرید و فروش زیاد نیست.
پیسه نیست، مردم بیچاره است، توان نداره، نمیشه خرید و خرید فروش در بازارها هیچ نیست. هست ساعت 5 بجه رفتیم، بجه نه خرید کردیم نه فروش کردیم، پس خستیم تو خالی آمدیم.
در کنار بازار مواشی بازارهای فروش میوه خشک و کیک و کلچه هم در شهر کابل پر جنب و جوش به نظر میرسد. عبدالحمید یکی از شهریان کابل که به خاطر خرید میوه خشک به بازار رفته بود درباره توان خریدش به رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر میوه خشک رفتیم به بازار، اما چیز است، نظر به هر سال ارزان هم است، اما ازی که پیسه نیست، کار غریبی نیست، به مردم بسیار قیمت است. که ارزان هم باشه و پیسهش نباشه بسیار مشکل است، واسه نداریم که ما خرید کنیم.
برخی فروشندگان میوه خشک و شیرینی هم میگویند مشتریان زیاد وارد دکان هایشان میشوند، اما تعداد کم توان خرید را دارند. عبدالحمید اختری یکی از آنان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت:
بازارهای ما نسبت به عید رمضان دهی بسیار تغییر کرده. دیروز هم تیزترین بازار بود، خب مردم آمدند، اما هر دوست ما که نیامدند میگفتند که یک چیز بقرما بده کم میوه‌دانی برابر شوه، امو پر شوه، در این گرمی توت کس نمی بره، چون ارزان بود مردم می گفت توت و سیمیان و کشمش و نخوت اینه می گرفتم تا ما بتانیم همون قاب خود آماده کنیم تا عزت مردم ما شوه.
این در حال است که حکومت طالبان برخلاف بیشتر کشورهای اسلامی دوشنبه را روز نخست عید اعلام کردند، اما بیشتر کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و مسلمانان از یکشنبه به عنوان روز نخست عید سیدات ها یا قربانی تجلیل کردند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار آوارگان افغان در داخل و خارج از افغانستان تا پایان سال 2023 به نزدیک به 11 میلیون نفر رسیده است. این سازمان در گزارش اخیر خود گفته که این افراد بیشتر به دلیل خشونت، درگیری و نقض حقوق بشر به گونه اجباری آواره شدند. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار در گزارش اخیر خود اعلام کرده که شمار آوارگان اجباری در سطح جهان تا پایان سال 2023 به حدود 117.3 میلیون نفر رسیده که تنها 10.9 میلیون تن آنان افغان هستند. این سازمان در گزارشش که زیر عنوان گزارش روندهای جهانی 2023 در ماه جاری میلادی نشر کرده، گفته است که این افراد بیشتر به دلیل خشونت، درگیری، نقض حقوق بشر و فرار از آزار و اذیت در داخل و خارج از کشورشان آواره شدند. فیلیپو گراندی، کمیشنر ملل متحد در امور پناهندگان، در این گزارش گفته است که پشت این ارقام تلخ رو به افزایش، درد و رنج‌های انسانی بسیار وجود دارد و این وضعیت باید جامعه بین المللی را وادار کند تا به سرعت برای رفع علل اصلی آوارگی اجباری اقدام کند. در این گزارش آمده است که افغان‌ها بزرگترین جمعیت پناهندگان در سطح جهان را تشکیل می‌دهند، به گونه‌ای که یک شش شما از کل پناهندگان تحت حمایت UNHCR را تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش در سال 2023 بیش از 741,000 افغان به کشورهای مختلف پناهنده شدند که 13% افزایش را نسبت به سال قبل آن نشان می‌دهد و تعداد کل پناهندگان افغان به 6.4 میلیون نفر رسیده است. بر اساس آمار UNHCR در سال 2023 حدود 169,700 افغان درخواست پناهندگی دادند و تنها 57,500 پناهنده افغان به کشورشان بازگشتند که 99%شان از پاکستان برگشتند. در این گزارش آمده است که فرصت‌ها و شرایط پایدار برای بازگشت این افراد بسیار محدود است، زیرا حدود نیم از جمعیت 40 میلیونی افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند و میلیون‌ها نفر هم بجا شده داخلی اند. نجیبه، یک مهاجر افغان در پاکستان که قبلا در رسانه‌های افغانستان کار می‌کرد، می‌گوید که به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کرده است تا زندگی راحت تری داشته باشد، اما اکنون با مشکلات اقتصادی و عدم بررسی پرونده مهاجرتش مواجه است. او برادی آزادی گفت:
اینجا بر ما امنیت هنوز خرابتر شده. شما فکر کنین که باید پلیس ما، یعنی ما در مقابل پلیس باید خود حفظ کنیم، سه ماه ویزه بگیریم تمدید شود، کرای خانه، مصرف روزمره زندگی، این چیزا بسیار زیاد فعلا مشکل، از روز اول مشکل بوده چون اینجا بسیار زیاد قیمتی است.
نیکی تبسم، فعال حقوق زن که به ایران مهاجر شده است، به رادیو آزادی میگوید که او در افغانستان یک رستوران داشت و در بخش حقوق زنان نیز فعالیت میکرد. او مدعی است که به دلیل تهدیدات امنیتی و بسته شدن رستوران داشت توسط طالبان به ایران مهاجرت کرده است.
در مدت این 3 سال من در ایران خیلی با مشکلات خیلی زیاد روبرو شدم و خصوص با مشکلات خانوادگی و خشونت خانوادگی. واقعا زندگی برای ما خیلی سخت میگذره و خیلی سخت هم است و دیگه امید برای رفتن دوباره به افغانستان هم نداریم. اگر اونجا بریم مورد یا شاید ما توسط طالبان کشته شویم.
این مهاجران در حال از مشکلات خود میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران از سوی طالبان به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. با وجود نگرانی سازمان‌های مختلف بین‌المللی از جمله UNHCR از فراهم نبودن زمینه برگشت مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، اخراج آنان از ایران و پاکستان پس از اواسط سال 2023 افزایش یافته است. چند پیش سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را به کشورشان برگشت دادند.